بسم الله الرحمن الرحیم. زبده البیان صفحه 872 سطر سوم. و به ثانیه علا وجوب توبه لعنه ها مخلصتون من استحقاق لعنه و غیره و عدم تجویز لعنه طالب. بحثمون در این دعایه بود که در سوره بقره آمده بود، یعنی آیه 159 و 160. بعد از اینکه ما دو تا آیه رو تفسیر کردیم، گفتیم که احکام فقهی از این دعایه استفاده کنیم. از آیه اول چند تا احکام فقهی استفاده کردیم، چند تا حکم فقهی استفاده کردیم. حالا میخوام از آیه دوم استفاده کنم. آیه دوم اینطور بود: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. حالا چند تا مطلب از این استفاده میکنن که اینو من از رو میخونم، شاید احتیاجی به خارج گفتن نداشته باشید. فقط یه اشاره لازم است که وقتی ما توبه میکنیم با شرایط، خدا توبه رو میپذیره. به تعبیر دیگه واجب است که توبه پذیرفته شود. آیا این وجوبی است که شرعی است، یعنی خود خدا خبر داده که من این کار رو میکنم و چون وعده داده حسد من عمل میکنه، یا نه وجوب عقلیه؟ معتزله میگه وجوب عقلیه، بقیه میگن نه، وجوبی است که خود شارع وعده داده، والا واجب نیست خدا قبول کنه، عقلا هم واجب نیست قبول کنه. چون خودش وعده داده، چون خودش وعده داده که قبول میکنم، قبول میکنه. الا عقل الزامی نداره. دلیل عقلی هم که اقامه کردن اینه که خداوند کریمه، تازه اکرم از هر کریمی است، و اگر ببخشه هیچ ضرری برای خودش نداره. کریم است که از بخشش ضرر نمی‌بیند. و اون کسی هم که بخشیده میشه راه دیگری جز پناه بردن به خدا نداره. با تمام این مقدمات که خداوند کریم ترین است و بخشیدن هیچ ضرری آسیبی براش نداره، و شخصی هم که بخشیده میشه اگر بخشیده نشه بی‌پناه و راه دیگه نداره، با توجه به این مقدمات واجب است که خداوند شخص نادین رو محروم نکند و توبهش رو و ندامتش رو بپذیرد. این استدلال اوناست. بعد مرحوم محقق در مورد استدلال نظر داره که این شروع وقتی رسیم از صفحه 872 هستیم، سطر سوم و به ثانیه. عرض کردم دیروز که این و به ثانیه و بدل اولاست. در تقریبا نصف صفحه قبل داشتیم فیوم کنال استدلال بل اولا، یعنی بل آیت الاولا علا تحریم کتمان شهادت آخر. حالا داریم و به ثانیه، یعنی و یوم کنال استدلال به آیه ثانیه و چند چیز، یعنی حکم فقهی از آیه، چند تا حکم فقهی میتونیم از آیه ثانیه به دست بیاریم. یک، استدلال میکنیم بر وجوب توبه. انسان باید توبه کنه از گناهانش. چرا؟ این من از خود نگفتم، من وجوب قبول رو گفتم. وجوب توبه که کار ماست، این دیگه روشنه، گفته نشد از خود. استدلال میکنیم با آیه ثانیه بر اینکه توبه بر انسانها واجب است. لعنه ها مخلصتون من استحقاق لعنه و غیره. انسان اگر توبه نکند استحقاق لعنه پیدا میکنه و غیر لعنه، غیر لعنه یعنی عذابهای دیگه. خود دور شدن از رحمت یه نوع عذابه که انسان از خدا دور بشه. گذشته از این عقاب‌های دیگر هم هست، اگر انسان توبه نکنه هم لعنت، هم مبتلا به لعنته، هم مبتلا به عقاب‌های دیگر. توبه انسان رو خلاص می کند، توبه انسان رو خلاص می کند از استحقاق لعن و از استحقاق عذاب دیگر. و چون تحمل این عذاب ها سخته، بر انسان عاقل واجب است که خودش را خلاص کند، پس بر انسان عاقل واجب است که توبه کند. این مطلب اول بود که از آیه استفاده میشه. مطلب دوم و عدم تجویز لعن تائب، این عطف بر وجوبه، یعنی استدلال میکنیم به آیه دوم بر این که جایز نیست کسی رو که توبه کرده لعن کنیم، چون آیه داره الا الذين تابوا، لعنت بر اینها هست الا الذين تابوا، استثناء میکنه. شخصی که توبه کنه دیگه مستحق لعنت نیست، بنابراین ما حق نداریم توبه لعنتش کنیم. این دو مطلب. مطلب سوم و یفهم از این آیه دوم وجوب قبول توبه علی الله ثمن، واجب است بر خدا که توبه را قبول کند، ولی وجوب وجوب سمعیه، یعنی از طریق شریعت بر ما روشن شده که خدا قبول میکند توبه رو و حتما هم قبول میکنه، حتما همون وجوب. وجوب علی الله هم میگیم که خود خدا بر خودش واجب کرده. آخه بعضی میگن که علا به کار نبرید، نگید واجب است علی الله، این اهانته. ولی جوابش اینه که خود خدا گفته، خود خدا مثلا میگه کتب علی نفسه الرحمه، خودش با علا آورده. ولی وجوب وجوب سمعی، یعنی به خاطر وعده ایست که داده. بعضی میگن وجوب عقلی، یعنی با قطع نظر از وعده ای که داده. عقل حکم میکند که چنین خدایی که توصیف شد واجب است توبه را قبول کنه. نمیخوان وظیفه به عهده خدا بذاره، میگن صفتش این اختزار داره، همونطور که واجب است عالم باشد، واجب است جواد و فیاض باشد، واجب است که توبه قبول کنه. میگن عقل این توبه و یوف هم وجوب قبول توبه، یعنی از آیه فهمیده میشه. وقتی خداوند میفرماد که کسانی که توبه کردن دیگه لعنت نمیشن، معلوم میشه توبهشون قبول شده و نه تنها قبول شده بلکه واجب است قبول بشه. فهمیده میشه وجوب قبول توبه علی الله. اما سمن سمن غیر وجوبه. نه تنها از این آیه وجوب قبول توبه فهمیده میشه، بلکه کزا یوف هم ایزن من کثیر من آیات. یوف هم زمینش فهمیده به وجوب قبول توبه. وجوب قبول توبه از این آیه تنها به دست نمیاد، از آیات دیگری هم فهمیده میشه. و ظاهر انه لا نزاع فی ذلک، ظاهر این است که نزاعی در وجوب سمعی نیست. همه قبول دارن که وجوب قبول برای توبه است و این وجوب سمعیه، سمعیش رو همه قبول دارن. نزاع در عقلیه که آیا وجوب عقلی هم علاوه بر وجوب سمعی داریم یا نداریم. انما نزاع فی قبول توبه است عقلا، یعنی به وجوب عقلی. فإن المعتزلة قائلون به، یعنی قائلان به وجوب عقلی قبول. ولعل وجهه، شاید وجهی که معتزله به خاطر اون وجه قائل به وجوب عقلی شدن این باشد که کریم، ان الکریم الغنی الذی لا یتصور اکرم منه. الکریم رو ما اسم این نمیگیم، الغنی رو باید خبر بگیریم، نباید صفت بگیریم، چون صفت بگیریم خبر برده نمیاد. اون فیقبه ها رو هم اگر بخوام خبر بگیریم از نظر عبارتی و ظاهر عبارتی کامل نیست. بهتر اینه که ما همین غنی رو خبر بگیریم. الکریم الغنی الذی لا یتصور اکرم میکن، خداوند کریم غنی است، غنی که اکرم از او پیدا نمیشود. علاوه بر این تصور نمیشود که خداوند از گناه کسی متضرر شود و تصور نمیشود که از قبول توبه نفعی به نسبت الهی حاصل شود. من احد متعلق به ضرر و نفع، نه از ناحیه کسی ضرر بر خدا وارد میشه و از نه از ناحیه کسی نفعی بر خدا وارد میشه. ما کمال احتیاج نادمه الهی، الهی متعلق به احتیاج. یه مقدمه این بود که خداوند کریم است و غنی، یه مقدمه این بود که ضرر و نفعی از ناحیه دیگران به اون نمیرسه، نه گناه دیگران ضرری بر او وارد میکنه، نه بخشیدن اون نفعی به اون میرسونه. مقدمه بعد اینی که نادم کاملا محتاج به اوست، به طوری که لا یمکن التجای نادم به غیر خدا. حالا نتیجه میگه فیق بها عقلا زده، قوی هست عقلا که خداوند چنین نادمی رو رد کنه و عذرش رو قبول نکنه و عذابش کند، در حالی که نفعی خود به خداوند از عقاب این نادم نمیرسد. خب وقتی که این مقدماتی کنار هم بذاریم وجوب استفاده میشه. ببینید عبارت رو بخونید، چاره نداریم جز این که القنی رو خبر برای هم نبیگیریم، اون فیق و هوین ها رو نمیشه خبر کرد. فقط یورد، بعضی ها این دلیل عقلی رو رد میکنن، زمین یورد رو برمیگردونه به بچهو و لعل بچهو اندر کریم، قد یورد یعنی این وجه رد میشود و انهو به این که این عقاب مکافات عمل است، پس گفتی توش نیست، این کاری کرده پسرش این عقاب آمده. مثل اینکه شخصی مثلا فرسون به قول ابن سینا پر خورده باشه دلش درد بگیره، این دل درد قبیح نیست، چرا؟ چون اثر عمل خودشه. و وقت یورد دو این وجه به انهو لا به انهو مکافاتون فلا قبر. بعد قیاس هم میکنه به یک جای به شاهد، قیاس قایب به شاهد، قایب یعنی خدا، شاهد یعنی انسان. قیاس میکنه که اگر کسی به ما مثلا آسیبی وارد کرده باشه، ما انسانیم یعنی شاهدیم، شاهد یعنی انسان، قایم این اون که دیده نمیشه، شاید این اون که دیده میشه. ما اگر کسی به ما بدی کرده باشه، خب دلمون ازش پر باشه و انتقام ازش بگیریم، کسی به ما نمیگه کار خبیش کردی، میگه جواب کار اون رو دادی. حالا همچین خدا اگر مکافات کنه ما رو در مقابل کار بدی که ما انجام دادیم، کسی به خدا نمیگه کار خبیش انجام شده، چون مکافات اوله. قیاس میکنه کار خدا رو به کار ما، میگه کما لا قبح فی شاهد، کما لا قبح فی شاهد الانتقام، چنانچه در باره شاهد در باره انسان انتقام قبیح نیست، لتسخیه برای آرامش دل و برای دفع قصه برد. کسی انتقام بگیره برای آرامش دلش، برای اینکه دفع قصه رو علم کنه اشکالی نداره، همونطور که انتقام عشق قبحی ندارد مکافات هم قبح نداره.
شاهد انتقام رو نیست؟
بله
شاهد انتقام،
نه شاهد، شاهد هم بله این اصطلاح کلامیه، اصطلاح کلامیه، قائد به خدا اطلاق میکنه، شاهد به انسان اطلاق میکنه. توی کشف المراد توجه کنید وقتی میاد شاهد علامه علی اینطور معلوم میکنه ای الواحد منا، شاهد معلوم میکنه ای الواحد منا، یکی از ما یعنی انسان. کما لا قبح الانتقام، در مورد خدا انتقام بنا نداره، لذا میگیم مکافات. در مورد شاهد چرا انتقام بنا نداره؟ اما در مورد خدا انتقام بنا نداره، خدا منتقمه، اما انتقام لتسلیه و دفع القصه و الالم بنا نداره. خدا هیچ وقت برای آرامش دلش انتقام نمیگیره، هیچ وقت برای اینکه قصه و رنج از خودش برداره انتقام نمیگیره، این کار ماست، این انتقام ما اینجوریه. خب این تموم شد، این قدیارت تموم شد. از ول اول لایبعد کلام مرحوم محقق، والاول لا یبود. اول یعنی چی؟ اگر ما اون استدلالی که برای معتزله آوردیم اول قرار بدیم، این قدیالت رو ثانی قرار بدیم، اول همون استدلال میشه. ولی ظاهرا مراد این نیست که میگه ولی اول لا یبود، نمیخواد بگه قول معتزله لا یبود، بلکه این دوتا رو میگه، یکی قدیالت بنده و مکافاتون، یکی هم پسرش قیاس کرده کما لا قبحت شاهد. ایشون میگه اولی بعید نیست ولی قیاس درست نیست. اول یعنی انهو مکافاتون فلاقو پرد، این اولی درسته، بعید نیست حرف درست بشه. اما اون قیاسی که پشت سرش کرده گفته کم و لاقو پر میشاید، قیاس مرفاق و ظاهر البطلان روشن دیگه. ولی اول لا یبود یعنی این انهو لا مکافات فلاقو پر بعید نیست، پس این رد رو میشه بر دلیل معتزله وارد کرد. اما اون قیاس بعدی که گفته کمال لاقو پف شاهد که قائب رو به شاهد خدا رو به انسان قیاس کرده، این درست ظاهر البطلانه. معل فارغ هم هست، سی اما معل فارغ در خدا تسلیه دفع قصه و علم هم که بگفتم نیست، در انسان هست، در خداوند کرم هست، قناع هست. گفتیم تصور ضرر و نفعی نسبت به خدا نمیشه، پس نمیشه گفت در مورد خدا مکافات حکم انتقام رو داره، انتقام رو تسلیه. در مقیسان علیه که شاهد باشه، خب بله انتقام هست، آرامش دل هست، دفع غصه و علم هست، در خداش انتظار نیست، پس قیاس اون قیاس ملکاره. بله اون وقت اگر خدا هم اینجور انتقام ها داشت، تو وقت شما میشه اسم قیاس کن، ولی خدا که اینجور انتقام ها نداره، پس قیاس محلفاره. ولی قیاس رو به خصوص محلفاره ظاهر و بطلان است. بعد می فرمد که اصلا ما احتیاج به این بحث نداریم، حالا وجوب عقلی هست یا نیست، وجوب شرعی که موجوده برای ما کافیه دیگه، با داشتن وجوب شرعی ما مطمئنیم، احتیاج به وجوب عقلی نداریم که حالا بیان بحث کنیم متصله درست کنیم یه بحث کلامیه. تازه اونجا هم مناسب، اونجا هم خیلی فایده نداره. معنه او لا سمرت فیاز البحث، یعنی بحث در این که وجوب در اینجا عقلیست وجوب قبول، عقلیست و وجوب قبول شرعیست، سمری در این بحث نیست، زیرا که فقط تحقق الاجماع به قبول و توبتی. اجماع داریم، دلیل سمی هم داریم، هم اجماع داریم که دلیل لبیه، هم دلیل سم داریم، ایزن دلیل سم اون هم آیه قرآن هم روایت همش هست. قال فی مجمع البیان، در تفسیر فتلقا آدم تا آخر آیه گفته اجمع المسلمون بر این که عقاب ساقط می شود انده ها، یعنی انده توبه. ای زن نکه فتلقا آدم بیان توبه حضرت آدمه، در ذیل این مرحوم تبسی فرموده مسلمون اجماع دارن برای این که عقاب انده توبه ساقط می شود. ایزن این یا قید سقوط عقاب است، قید انده هاست، یعنی انده توبه همونطور که انده العف ساقط می شه، همونطور که انده العف ساقط می شه انده توبه هم ساقط می شه. یا ایزن قید اجمع است، یعنی علاوه بر این که دلیل نقلی داریم، این اجماع رو هم ایزن داریم. بعد می فهمد و سقوط عقاب تفضل من الله غیر واجب علیه اندنا، این در معتزله واجبه ولی اندنا واجب نیست. من میگه من این در جمعی معتزله واجب، پس ایشون هم معتقد به وجوب نیست، یعنی اصلا شیعه معتقد به وجوب علالله نیست، همه معتقدن به وجوب سمعی. وجوب سمعی را میگن تفضله، از ناحیه وعدهی که خداوند داده وجوب آمده، ولی خود وعده تفضلی بوده، از وجوب میشه وجوب تفضلی، یعنی وجوبی که منشأش تفضل خود خداست، منشأش همون وعده است که اون وعده تفضلی بوده. و قال باز تبرسی فی هذا المحل، در ذیل همین آیه فتلقا آدم فرموده و وصف نفسهی به رحیم عقیب و قولهی التواب، این که خداوند بعد از نه فی هذا المحل، یعنی همین آیه که ما الان داریم بحث میکنیم، یعنی آیه دومی که عبارت بود از الا الذين تابوا و اصلحوا و بينوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحيم، در این محل یعنی در این آیه نه در فتلق آدم. و قال فی هذا المحل، در همین محلی که الان ما داریم بحث میکنیم بر آیه دوم از این دعایه مذکور که آیه 160 سوره بقره میشه، فرموده که خداوند وصف کرده خودش را به رحیم به دنبال این که وصف کرده بود به تواب، فرمود و انا تواب و رحیم. این وصف دلالت میکند بر این که اسقاط عقاب عند توبه رحمت است، چون از اسم رحیم داره استفاده میکنه. پس ما میفهمونه که اگر من توبتون رو قبول میکنم از باب رحیم بودنمه. پس دلالت میکند بر این که اسقاط عقاب عند توبه تفضل من الله سبحانه است و رحمتیست من جهتهی، یعنی از ناحیه خدا. الان ما قاله اول از ها و انده هو، یعنی قبول توبه غیر واجب است اغلب کما یصاب رحیم و فضله. پس مرحوم تبسی هم در ذیل فتلق آدم هم در ذیل همین آیه که ما الان بحث میکنیم در هر دو وجوب رو نسبت داده به معتزله، وجوب عقلی رو نسبت داده به معتزله و گفته که پیش ما، یعنی پیش ما شیعیان، وجوب عقلی قبول نیست. خب مرحوم خواجه در تجرید قائل به عدم وجوب سقوط عقاب عند توبه شده، یعنی گفته وقتی توبه میکنیم واجب نیست عقاب ثابت بشه، در حالی که شرعاً معلوم شد که واجبه. ایشون میفرماد با این توضیحاتی که ما از مجموع البیان نقل کردیم و با اجماعی که شیعه داره، با توجه به این که خواجه هم شیعه بوده، باید بگیم خواجه وجوب عقلی رو رد میکنه، نه اصل وجوب رو. وجوب همه شیعه قبول دارن، همه شیعه قبول دارن که وجوب سمعی هست، در وجوب عقلی منکرن. پس خواجه هم که در تجرید داره وجوب رو رد میکنه، وجوب عقلی رو رد میکنه، نه مطلق وجوب رو. میدونی که مرحوم محقق عزبیلی حاشیه بر تجرید هم داره، حاشیه بر شرقوفی تجرید داره. بنابراین با مطلب خواجه در تجرید کاملا آشناست. فچنه معنای قول سلطان المحققین خواجه نصیرالدین قدس الله روحه در تجرید به عدم، این به عدم متعلق به قوله، قول خواجه به این که واجب نیست گناه ساقط شود عند توبه، انهو خبر چنه است، معنا اسم انه خبره. فکأن معنای این قول خواجه انه لیس به واجب مطلع، معنا این است که وجوب انه یعنی قبول توبه یا سقوط، انه یعنی سقوط زن عقلا واجب نیست، نه اینکه اصلا واجب نیست، بلکه سمعا واجب. اذنقل اجماع المسلمین علی ذلک یعنی وجوب، نقل شده اجماع مسلمین بر وجوب سقوط، پس اجماعا سقوط واجبه. ادلتون نقله که متضابرتون علیه یعنی علی الوجوب، پس نقل هم در معیده، هم اجماع که دلیل لبیست وجوب رو افاده میکنه، هم روایت که دلیل لفظیست وجوب رو افاده میکنه، بله عقل واجب نمیکنه. پس کلام خاجر رو باید هم کنیم بر عدم وجوب عقلی، نه عدم وجوب سمعی، چون عدم وجوب سمعی از ناحیه اجماع و نقل هر دو حاصله. وجوب اشتباه گفتم، عدم. باید هم کنیم کلام خاجر رو بر عدم وجوب عقلی، یعنی وجوب عقلی روشون مدوم میکنه، نه حملش کنیم بر وجوب شرعی، چون وجوب شرعی اصلا هست. خب این مطلب تموم شد، این مطلب بعدی رو میخوام شروع کنیم. آیا در وقتی که ما میخوام توبه کنیم از یک گناه، باید از همه گناهانمون توبه کنیم یا از همون یک گناه میتونیم توبه کنیم؟ خواجه در تجرید تأیید کرده که باید از همه گناهان توبه کرد. دلیلش هم اینه که همه گناهان با این گناهی که من میخوام الان ازش توبه کنم در قبیح بودن شریکند، همه با هم قبیحند. اگر من از این گناه دارم توبه میکنم، به خاطر قبحش دارم توبه میکنم، نه به خاطر جهت دیگر. پس به خاطر قبح دارم از این گناه توبه میکنم. خب این قبحی که در این گناه در گناهان دیگه هم هست، پس اگر من از گفت دارم متنفر میشم، از گناهان دیگه‌ام که قویم باید متنفر میشم. بنابراین من باید همه گناهان رو به خاطر قبرشون کنار بذارم. پس نمیشه گفت توبه از بعض گناه دونه بعض. توبه همیشه باید از همه گناهان باشه. اینو دیروز هم اشاره کردم. خاطی هم که اعتقادی داره. مرحوم عقل با این اعتقاد موافق نیست. رد میکنه این اعتقاد. میگه که هیچ عیبی نداره که من قبح این گناه در ذهنم الان ترجیح پیدا کرده و منو داره آزار میده، میخوام ازش توبه کنم. قبح بقیه هست، قبولم دارم، ولی به من فشار نیورده. اون میدونم اونم قبیه هم. از عیبی نداره که یه قبحی ترجیح پیدا کند با اینکه همه گناهان در قبح شریکن، ولی یه قبحی در ذهن من ترجیح پیدا کرده، من نسبت به این گناه خیلی پشیمون شدم، قبحش در نظر من خیلی داره جلوه میکنه، خب خودم خلاص میکنم تو رو میکنه. اما قبح اونو هنوز بر من روشن هست، ولی خیلی عذیتم نمیکنه، راحت شد. پس هیچ عیبی نداره که ما ترجیح بدیم و از گناهی توبه کنیم، گناهان بقیه رو بذاریم باشه. ولی حرف خاطر خیلی خوبه، اگه از همه گناهان توبه کنیم خیلی خوبه، ولی لازم نیست. این چنین نیست که توبه ی از این گناه متوقف باشد و توبه از گناهان قبلی. بعدم میفهمن خود خواجه از حرفش برگشته، در پایان کلامش قبول کرده که توبه از بعض گناهان جایزه، احتیاجی نیست که از همه گناهان با هم توبه بشه. ثم کلام در این است که آیا محقق میشود توبه از بعض ذنوب ام لا، یا باید از همه گناهان توبه کنیم تا گناهمون از این تا توبهمون از این گناه خاص قبول بشه؟ آیا باید از همه گناهان توبه کرد تا توبه از این گناه خاص قبول بشه، یا نه از همین گناه خاص میشه مستقل توبه کرد؟ بعد ظاهر الاول، ظاهر اینه که از بعض ذنوب میشه توبه کرد، احتیاجی نیست که از همه توبه کنیم، زیرا آنچه که ظاهر میشود، آنچه که ظاهر میباشد این است که توبه عبارت از پشیمونی علال قبیح هست و عبارت از این است که ما تصمیم بر عود نداشته باشیم. و هیه این چنین پشیمانی و عدم الاسم، یا این توبه اعم است از کل و بعض، یعنی هم میتواند نسبت به کل اجرا شود، هم میتواند نسبت به بعض اجرا شود. پس فرقی نمی کنه ما از کل گناهان توبه کنیم یا از بعض گناهان. و دلیل قبول عقلی و نقلی هم مشترکه. اگر ما قائل بشیم که واجب است قبول عقلن، یا حداقل واجب بدونیم قبول رو شرعن، مشترکه. یعنی در بعض هم اگر توبه شد توبه حاصل شده، وجوب قبول میاد. در کل هم اگر توبه شد توبه حاصل شده، وجوب قبول میاد. و اشتراطها به کونها مقید به ندامت و العزم، اشتراطها رو مبتدا میگیریم تا به خبرش برسیم. و اینکه توبه مشروط باشد به اینکه حتما باید با ندامت و عزم باشد، یعنی ندامت از قوی و عزم بر عدم عود، و ندامت و عزم به این جهت باشد که این گناه قوی هست، چون قوی هست پشیمانم، چون قوی هست تصمیم دارم عود نکنم، که هم ندامت هم عزم هر دو رو مشروط کردم به قبیح بودن گناه. این یه مطلب. و این قبیح بودن گناه که شرط است، در همه گناهان حاصل است. اینم دو مطلب. نتیجه اینه که پس باید توبه از همه گناهان باشد. توجه کنید چی شده سلال. شرط میکنیم توبه، مشروط میکنیم توبه رو به ندامت و عزم. عامل ندامت و عزمم اون قبح توبه، قبح گناهه، و این قبح هم مشترکه. پس ندامت و عزم باید در همه گناهان بیاد، چون توبه مشروط به ندامت و عزمه و ندامت از من بر قبیح است و قبیح در همه گناهان و قبح هم در همه گناهان حاصله، پس باید توبه در همه گناهان باشه. یعنی باید از همه گناهان اتفاق بیفته، چون اگر اتفاق نیفته اون شرطی که ما میگیم حاصل نشده. شرط عبارت از پشیمانی به خاطر قبحه. اگر پشیمانی به خاطر قبح باشد یا عزم بر عدم عود به خاطر قبح باشد، در همه گناهان شریکه و در همه گناهان این عزم و پشیمانی بیاد. ایشون میگه این اشتراط مقبول نداره، این شرط مقبول نداره. شرط این است که ندامت و عزم حاصل باشد از قبیح، یعنی همین قبیح یا از همه قبیح ها فرق نمی کنه. ندامت و عزم نسبت به این قبیح یا نسبت به همه قبیح ها، هر دوش درست. این که حتما شما بگید نسبت به همه قبیح ها باید ندامت و عزم باشن، در درست نیست. ممکنه یه قبیحی در نظر من ترجیح پیدا شده و من آزار میده، میخوام از او خلاص بشم، توبه میکنه. پس اینطور نیست که قبیح ها پیش من با هم مساوی باشن. بله ممکنه مساوی باشن ولی پیش من مساوی نباشن، یکی بیشتر من آزار میده، میخوام اون رو ردشم. و اشتراط توبه به این که مقید است به ندامت و عزم، اون هم ندامت و عزم من حیث کند القبیح قبیح هن. چون این گناه قبیح بوده من نادم شدم، چون این گناه قبیح بوده من تصمیم گرفتم دوباره عود نکنم. فلا یمکن التحقق عن البعض دون البعض، این فلا یمکن تفریه بر اشتراطه. اگر توبه مقید به ندامت و عزم است، ندامت و عزم مربوط به قبیحه و قبیح هم در همه گناهان هست، فلا یمکن التحقق عن البعض دون البعض، ممکن نیست که تحقق پیدا کند ندامت و عزم نسبت به بعضی دون بعضی. و الا یعنی اگر نسبت به بعضی من ندامت پیدا کردم، نسبت به بعض پیدا نکردم، شرط حاصل نمیشه. شرط این است که باید پشیمانی به خاطر این باشد که گناه خبیه است، باید عزم بر عدم عود به خاطر این باشد که گناه خبیه است. معلوم میشه این شرط حاصل نشده. اگه این شرط حاصل میشد از گناه های دیگه پشیمون میشده، نسبت به گناه های دیگه عدم عزم بر عود داشتن. کما یفهم، خب این کما یفهم مربوط به اشتراطه. و اشتراط توبه به این مطلب که نتیجهش این باشد که تحقق توبه از بعضی دون بعضی ممکن نباشد، کما یفهم این اشتراط و عدم امکان تحقق توبه از بعضی دون بعضی از اول کلام و محقق و مسئول یعنی خاطر است. خب علا تقدیر رو باید خبر بگیم، اگرچه خیلی صاف نیست عبارت، ولی علا تقدیر میشه خبر. اشتراط توبه به این حرفایی که گفتیم با این نتایجی گرفتیم، بر فرضی که ما قبول کنیم شرطیت را، لا نسلم عدم تحقق شرط، لا نسلم عدم تحقق شرط. این شرطیت توجه کنید مراد شرطیت اصطلاحی نیست، یعنی مراد قضیه شرطیه نیست. گاهی میگن شرطیت رو قبول داریم، یعنی ملازمه رو قبول داریم، یا قضیه شرطیه رو قبول داریم. تو شرطیت به معنی لغویه، یعنی شرط بودن، این که توبه مشروط باشد به ندامت و عزم چنینی، به ندامت و عزم چنینی. این شرطیت رو قبول داریم. چرا؟ چون شرط میکنیم که این شرط لازم هست یا نیست، با اصل عدم شرط رو برمیداریم. بر فرض قبول کنیم شرطیتی رو که این شرطیت با اصل منفی میشود، بر فرض اینو قبول کنیم، قبول نداریم که این شرط محقق نشده باشد. در بعض شما میگید این شرط وقتی محقق میشه که ما ندامت از کل پیدا کنیم، ما میگیم نه، در بعض هم محقق میشه. عدم تحقق شرط در بعض رو قبول نداریم، ما معتقدیم به تحقق شرط حتی در بعض هم، زیرا منافاتی نیست به این که قبیح سبب ترک و ندامت باشد فی البعض. یعنی همین قبح مرا وادار کند به این که ترک کنم و پشیمان باشم، اما در بعضی گناه منافاتی نیست بین این حالتی که برای من پیدا میشه و بین عدم همین ترک و ندامت در بعضی دیگر هیچ بی نداره، چون ممکنه یک قبیل پیش من ترجیح داشته باشه. من مثالم میزنم، میگم که تمام واجب ها در حسن شریک هست. خب من یه واجب انتخاب میکنم یا واجب دیگر انتخاب نمیکنم، با اینکه اونم حسنه اینم حسنه، به من گفته میشه چرا خب اگه هر دو حسنه چرا هر دو انتخاب نشدی؟ من جواب میدم خب میلم به این یکی بود، اون یکی رو نخواستم چون یکی خواستم معصیت کنم. پس هیچ منافاتی نداره که انسانی حسن یکی از اشیاء حسن رو ببینه، به اشکال هم نداره که قبح یکی از اشیاء قبیح رو ببینه. در وقتی دیدن حسن یه واجب انجام بده، در وقتی دیدن قبح توبه از یک گناه بکنه، هیچ اشکالی نداره، منافاتی نیست. کما فی فعل بعض الواجبات لحسنهی کتاب ما داره لحسنته، نمیدونم شما چی دارید، حسنتین دارید داره، حسنت غلطه، لحسنهی درسته. کما فی فعل بعض الواجبات لحسنهی دون البعض، من اشتراک واجب فیه یعنی فی الحسن، همه واجبات در حسن شریکن، ولی من یک واجب رو به خاطر حسنش انجام میدم، بقیه واجب ها رو با اینکه حسن دارن انجام نمیدم، یا یه واجب انجام میدم یه واجب انجام نمیدم، بقیه رو نگیم چون خیلی مسئله میشه، بگیم بقیه رو انجام نمیدیم خیلی زیاد میشه، بگیم یکی رو انجام نمیدیم. و ایزن تراه ما واقع این، پس توجه کردید اولا ایشون گفت منافاتی نیست که ما یک قبیل رو ترک بکنیم قبیل های دیگر مرتکب بشیم، یا یک قبیل رو ترک کنیم یک قبیل دیگر مرتکب بشیم، این اولا. ثانی هم قیاس کرد، گفتش که در واجبات با این که همه حسنن ما بعضی رو انجام میدیم بعضی رو انجام نمیدیم. ثالثا میگه و ایزن تراه ما واقع این بین ناس، ما گفتیم منافاتی نیست، وقتی به مردم رجوع کنیم میبینیم این شی واقع شده، اگر واقع شده معلومه دیگه منافات نیست، چون شما معتقدید که منافات هست، ما میگیم منافات نیست. دلیل بر این که منافات نیست اینه که واقع شده بین مردم، مردم رو میبینیم که از یه گناه پشیمون میشه از گناه دیگه پشیمون نیست، یه واجب انجام میده یه واجب دیگه انجام نمیده، مثلا نماز میگه آسون میخونه روزه میگه گرسنگی در نمیگیره. و ایزن تراهما واقعین بین ناس، تراهما یعنی زمینش برمیگرده به کون و قبیه سبب از ترک فعل بعض و فعل بعض الواجبات الحسنه، به این دوتا برمیگرده، یعنی قبیه سبب ترک در بعض میشه، حسنم سبب فعل در بعض میشه. این سبب شدن قبیه رو برای ترک بعض و سبب شدن حسن رو برای فعل بعض، این رو ما در بین مردم میبین. علاوه بر این تموم شد اشکال بعضی، این اشکالات بر خواجه نصیر هم. اشکال بعدی اینه که اینجور سختگیری مناسب شریعت سهله نیست. شریعت بگه توبه کردن از یک گناه مقید است به توبه کردن از بقیه گناه ها، سختگیری مناسب شریعت سهله نیست. شریعت سهله میگه هر گناهی بر خودش توبه داره، نمیگه این گناه رو در صورت این توبه رو در صورتی من قبول میکنم که از همه گناهان قبل توبه کنی. خب یه نوع سختگیری مشابهت نیست. انهو ضمیرش برمیگرده به اون اشتراط، اشتراطی که خواجه خواست ازش استفاده کنه و حکم کنه به این که توبه از بعد مشروط است به توبه از کل، این چنین اشتراطی مناسبه با شریعت سهله نیست. و لحاظا یعنی به خاطر این اشکالاتی که گردیم، به خاطر همه مازوکر، نه به خاطر یک اشکال، به خاطر اشکالاتی کردیم، رجع انهو یعنی از این قولی که در صدر کلامش داشت محقق، رجع فی آخر کلام، در آخر کلامش رجوع کرده و فتوا داده به این که توبه از بعضی گناه ها مقبوله. حیث و قال و تحقیق این است که ترجیح دائی الان ندم علی البعض یب اسو علی اون انگیزهی که مرا به سمت پشیمانی از بعض گناهان تحریک کرده، اون انگیزه ممکنه ترجیح پیدا کند و مرا تحریک کند بر توبه از بعض. همونی که داره از میکردیم که انگیزه توبه همون قبحیست که من الان احساس میکنم، ولی این انگیزه در بعضی ترجیح پیدا کرده، این خوب در بعضی بیشتر به ذهن من رسیده. همون ترجیحی که در بعضی گناهان پدید آمده، همون ترجیح باعث شده که من بر ترک همین گناه اقدام کنم و بر توبه نسبت به همین گناه اقدام کنم. ضمیر علیه برمیگرده به بعض، ترجیح دایی، دایی به ندم علل و عن الوز، اون که انگیزه شده که من پشیمون از بعضی گناهان بشم، ترجیح پیدا کرده. همین ترجیح یا یب اسو علیه تحریش میکند مکلف رو بر این بعض، یعنی بر توبه از این بعض. عبارت خاجه است، عبارت خاجه چوش اختصار زیاده، میبینید من تقدیل میگیرم به خاطر همینه که مطلب روشن بشه. و ان اشتراک دوائی فی الندم علی القبیح لقبحه، و این اشتراک، این وصفی است، و این اشتراک دوائی، ولو همه دوائی در پشیمانی بر قبیح همه مشترکند. بله، این علی القبیح متعلق به دواییه. ولو این که دوایی بر قبیح، انگیزهی که باعث پشیمانی می شود، همه با هم مشترکند. لقبحهی، چون این قبیح قبیح هست، به خاطر قبحش من دست بر می دارم. این انگیزه میشه برای من، انگیزه پشیمانی من میشه. این انگیزه پشیمانی مشترکه، ولی ترجیحش مشترک نیست. خود انگیزه در همه گناهان هست، در همه گناهان من پشیمان میشوم، به خاطر قبح پشیمان میشم. اما این انگیزه در بعضی ها ترجیح داره، در بعضی ها ترجیح نداره. ترجیحش مشترک نیست، اصل انگیزه مشترکه. این ترجیح هم است که منو وادار میکنه به اینکه سمت بعض برم. اون انگیزه مطلقه، ولی تا ترجیح داده نشه عمل نمیشه. در بعضی ها ترجیح داده میشه عمل میکنم، در بعضی ها ترجیح داده نمیشه ترجیح میکنم. و هازا کما فدای الالفل، در دای الالفل هم همینطوره که حسنش مشترکه، اما من یکی از این حسن ها رو ترجیح میدم و به خاطر همین ترجیح به سمت اون حسن میرم، به سمت بقیه حسن ها نمیرم. خب تا اینکه معلوم شد که قولی که در صدر کلام خواجه آمده بود درست نبود، قول زلش درست بود. حالا میگه و کذا قولهو بعیدون، قول دیگری هم داره که اونم بعیده، یعنی خواجه یه مطلب دیگه هم تو تجدید داره که اونم بعیده. کذا قولهو مبتداست، یه خطبت بعیدون خبرشه. قول خواجه رحم الله اینه که خواجه این مطلب رو گفته که توبه هم باید برای خوف از عقاب و طمع در ثواب نباشه، توبه خالصاً لله باشه، نه به خاطر اینکه من از عقاب میترسم توبه میکنم، نه به خاطر اینکه میخوام خدا منو به بهش ببره توبه میکنه، بلکه فقط به خاطر رضایت خودش توبه میکنم. این شرط هم کرده، این هم خواهد مرحوم محقق اردبیلی میفرماید این شرط هم سختگیری تو شریعت سهل است، این شرط هم درست نیست. بله، بزرگان ما مثل حضرت امیر که عبادت میکردن، توبه کنه، اونا گناهی نداشتن که توبه کنن، عبادت میکردن، میگفتن لبک الله هست، به خاطر طمع در بهشت نیست، به خاطر ترس از جهنم نیست. بله، ما مگر توبهمون اینطوری باشه خیلی خوبه، اما لازم نیست حتما اینطور باشه، امتیاز داره ولی با تعیین نداره. خدا اینطور میگه لابد ان لا یکون توبه لخوف عقاب و طمع ثواب، بلکه به محض قبح این کار من باید توبه کنم، نه توبه کنم تا خدا مرا عقاب نکند، نه توبه کنم تا خدا به من ثواب بدهد، بلکه توبه کنم به خاطر اینکه این کار قبیحه. ایشون میفهمد کذا قوله بعیده، این قولش هم بعیده. فانها واجبه، زیرا توبه که واجبه. و هما داخلتان فی الوجوب، این خوف عقاب و طمع ثواب هم داخل در وجوبه، یعنی یه امر جدایی نیست، واجب است که من از عقاب خائف باشم. واجب است که من در ثواب راقب باشم. اینم جزء وجوبه. چطور شما میگید اینو بذار کنار؟ بله، من اگر بتوانم بالاترش رو ملاحظه کنم، این پایین تر رو دیگه توجه نمی کنم. یعنی اگر بتونم گناه رو به خاطر کفرش یا خالصا لذاتش بکنم، خب اون بهتره. ولی این که حالا متعین باشد که من این راهو برم و گناه رو به خاطر خوف عقاب و طمع ثواب ترک نکنم، اینو نمیتونید بگید. و ایزن لا فرق بین هما و بین سایر الواجبات. من فکر میکنم بینها درسته، یعنی توبه. شما بینها هما داری؟ فکر میکنم بینها درست باشه، یعنی بین توبه و سایر واجبات فرقی نیست. در همه نیت قربت لازم، بیش از نیت قربت لازم نیست. در نماز شما میتونید بگید به طمع ثواب نماز نخون؟ خب بله، به طمع ثواب نماز نخون خوبه. میتونید بگید خوفم من العقاب نماز نخون؟ نه، ما بعضیامون نماز میخونیم برای اینکه خدا عقابمون نکنه، فقط قصد قربت رو داریم، علاوه بر این میگیم خدا عقابمون نکنه یا خدا بهمون ثواب بده. نمیگیم چون خدا را اهل عبادت یافتیم. بعضیمون اینجوری هستیم، با وجود این عبادتمون صحیحه. پس فرقی بین باقی عبادت و توبه نیست. در توبه هم همین کارو بکنیم، خوفا ز العقاب توبه کنیم یا تمن فی ثواب توبه کنیم، همونطور که خوفا من العقاب یا تمن فی ثواب نماز میخونیم. چه فرقی بین نماز و توبه است؟ چرا شما اون وجوب رو مقید نمیکنید؟ وجوب نماز رو، وجوب توبه رو مقید میکنید. و ایزن لا فرق بینها و بین سایر الواجبات. فیم بقل اقتصار، اینجا اقتصار نوشته، بازم فکر میکنم غلط باشه. فیم بقل اقتصار فیها، یعنی در عبادات یا در توبه، الان نیت رو قربه، در تمام عبادات واجب یا لااقل، حالا در چون بحث ما در توبه است، میگیم در توبه، در توبه نیت و قربت کافیست، باقی قید لازم نداریم. مع باقی القیود لو ثبت، اگر قیدی ثابت شد اون قید هم ضمیمه میکنیم، ولی مادامی که قیدی ثابت نشده و اصل عدم قید رو برمیداریم. لا اشتراط ما یزید علیه، این ضمیر علیه برمیگرده به ثابت یا بر مازوکر. شرط نمی کنیم اضافه بر مازوکر. مازوکر چی بود؟ نیت قربت و قیود ثابت شده. یا علیه یعنی بر ثابت، بر آنچه که ثابت شده دیگه چیزی اضافه نمی کنیم. شرط نمی کنیم ما یزید علی ثابت را یا ما یزید علی مازوکر. این اشکال بعدی بود. اشکال برتر، و ایزن به انهو، ضمیر به انهو برمیگرده به اون لابدهی که در کلام خواجه داشتیم، لابده ان لا یکون توبه لخوف و لطمع، ضمیر به اون برمیگرده. و ایزن این لابدیتی که شما ذکر کردید مناسب با این شریعت سهله نیست، انقدر شریعت سخت نگرفته، شما داریم سخت میگید. بل ما نجد و پی انفسنا مثلهو، بلکه ما در مثل خودمون، در نفس خودمون، جالب، مثلا درس هم خوندیم، مثل همچین شرط رو نمیابیم. یعنی وقتی من میخوام توبه کنم، هیچ وقت اون توبه که شما میگید نمی کنم، با اینکه ما درس خونده هستیم و آگاهیم نسبت این مسائل، تا چه برسه دعوا. نه هم قد یکون و این چنین شرطی موجودن فعلا بیاد. البته این چنین شرطی نه در توبه ها، چون اونا گناه نمی کنن که بخواد توبه کنن، مگه بگیم توبه مثلا از ترکه اولا، بلکه موجودن فعلا بیا در واجبات. در واجباتشون ها سعی میکنن که تمن فی ثواب و خوف من العقاب نباشه. نه هم قد یکون این شرطی که شما گفتید موجودن در انبیا و ائمه علیهم السلام، چنانچه نقل شده از امیر المؤمنین علیه السلام که فرموده یا از یزه ما عبد تو که تمن فی جنتک ولا خوف من نارک ولیکن، یعنی بلکه وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، روشانه به توضیح نمیخواد. فتکونو، یعنی فتکونو این اشتراط یا این چنین عبادتی مخصوصتا بهم علیهم السلام، این عبادت مخصوص اوناست. ما اگر تونستیم اینجوری انجام بدیم که بهتر، نتونستیم نه. ثم معلم تموم شد بحث بعدی. این الذینه ای که در آیه اول از این دو آیه آمده کنایه از چی هست؟ دو تا الذینه داشتیم که تو آیه اول ان الذین یکتمون، یکم تو آیه دوم ان الذین تابو. مراد از الذین یکتمون کیه؟ این رو توضیح میده. مراد از الذین هم میخواد بگه سمال سمال من نهو قال فی الکشاف و الغازی، المراد به الذین ای بچه دم الازینه در آیه 159 بقره، نه در آیه 160. مراد به الازینه چه کتمان میکردن احبار یهود است، الازینه چه حدو نبوت محمد صلی اللہ علیه و سلم، در حالی که این نبوت مثبت بود در تورات، در تورات برشون بیان شده بود، حالا یا مثبتن یا مبینتن، کلام کتاب ما مثبتن داره. با اینکه این نبوت در کتاب تورات ثابت شده بود، بیان شده بود، با وجود این را انکار میکردن. پس یک تمون ما انزل الله بود، یک تمون ما انزل نامر البینات و الهدا بود. بنابراین الازینه کنایه از این هست. و قال در مجموع بیان المعنی و بلایه چی داری؟ من مصبتتان داریم، من مبینتان خودم گفتم، نه در عبارت مبینتان نداریم، من کونه ها مصبتتان پید تورات، مبینتان من از خودم در گفتم، چون از در معنا درست بود، ولی عبارت مبینتن نیست. و قال فی مجموع بیان المعنی و بالآیه، اونی که مقصود بالآیه است، المعنی یعنی مقصود، المقصود بالآیه یهود و نصاراست، الذین کتموا امر محمد صلی الله علیه و سلم و نبوته او، و هم یجهدونه، این نبوت پیغمبر رو انکار میکردن، یا امر پیغمبر رو یجهدون، زمیر مذکر به امر رو میگردن، و نبوته او عطف تفسیر بر امره، و هم یشهدونه، یعنی این امر پیغمبر رو انکار میکردن، معکانی مکتوب فی تورات و انجیل هم، پس جز ما انزلنا من البینات و الهدا بوده، من بعد ما بینه للناس فی الکتاب بوده، ولی در این حال اینو انکار میکردن. پس مراد از الذین در آیه 159 اینا هست،
امر محمد فی نبوته،
علی
امر محمد صلی الله علیه و
فی نبوته، فی نبوته شما دارید، نه ما بن نبوته دارید، فی هم خوبه، اگر واب باشه که کتاب ما هست از تفسیره، اگر فی هم باشه که من شروع شده. مرحوم محقق اردبیلی می فرماید که این حدی که در مجموع بیان آمده شأن نزول آیه است، و شأن نزول آیه عمومیت آیه را از ما نمی بنده، آیه نمیگه منحصراً لعنت مال این کسانی که کتمان کردن امر پیغمبر رو، بلکه هر کس هر چیزی رو کتمان بکند، هر چیزی شرعی و دینی رو کتمان بکند، حتی شهادت رو کتمان بکنه، این مشمول حکم آیه است. پس آیه عامه، اگرچه شأن نزولش خاص باشد. اقول و علا تقدیر تسلیم، بعد پس قبول کنیم که شأن نزول این بود، اینا بودن، شأن نزول خاص بود، یهود بود، نصارا بود، علا تقدیر تسلیم، انهم کانوا سبب النزول، انهم یعنی یهود و نصارا سبب نزول بودن. مراد از الذین، مراد متعین از الذین نبودند، لا انها مقصوره علیهم، نه اینکه آیه مقصوره بر اینها باشه، انها یعنی آیه، یا الذین در آیه، نه اینکه آیه مقصوره بر این یهود و نصارا باشه، فان العبره زیرا اعتبار و لحاظ ما، و عبرت یعنی اعتبار به عموم لفظ است، نه به خصوص سبب نزول، سبب یعنی سبب نزول، ما به این که سبب نزول خاصه عبرت یعنی توجه نمی کنیم، ما به عموم لفظ توجه می کنیم، توجه ما به عموم لفظ، توجه ما به سبب نزولی که خاصه نیست، کما باینه در علم اصول، و لحاظا حملناها علی العموم، به خاطر همین هم است که ما این آیه را حمله بر عموم کردیم. یادتون است که دیروز می گفتیم که مسئله شرعی به کتمان کنی اشکال داره، تدریس عموم دینیه کتمان کنی اشکال داره، ما عام استفاده کردیم که این حق رو زدیم، اختصاص ندادیم به سبب نزول، و لذا حملنا این آیه رو بر عموم، کما فعله فی مجموع البیان، ایزن چنانچه در مجموع البیان هم حمله بر عموم کرده، کشاف و قاضی هستن که حمله بر خاص کردن، کشف و قاضی حمله بر خاص کردن، ولی ما حمله بر عام میکنیم، چون چه مضمون آیه نه حمله بر عام کرده. خب فیستخرج الاحکام المذکوره، پس ما از آیه احکام مذکوره رو استخراج میکنیم، آیه رو خاص نمیگیریم، اگه آیه خاص میشد احکام مذکوره ازش استخراج نمیشد، آیه احکام مذکوره هم نیست، گفتیم که کتمان علوم دینی حرام است، کتمان فتوا حرام است، کتمان شهادت حرامه، این همه کتمان هایی بودن که تو آیه در شأن نزول آیه نیامده بودن، ولی چون ما آیه رو عام کردیم این احکام رو از توش استخراج کردیم، فیستخرج احکام مذکوره. پس گویا فکأن، خب توجه کنید، با تعمیم آیه، آیه مناسب بحث ما میشون، بحث ما در چیست؟ بحث ما در نبوت نیست، بحث ما در این نیست که یهود نبوت پیغمبر رو انکار کرد، بحث کلامی ما نداریم، بحث در قضا و شهادت داریم، بحث در قضا و شهادت داریم، میگیم کتمان شهادت نکن. این کتمان شهادت از آیه در نمیاد که اگر سبب نزول رو بگیریم کتمان شهادت از آیه در نمیاد. پس اگر آیه رو منحصر کنیم به سبب نزول، آیه نامناسب میشه با این کتابی که ما رو داریم میخونیم، یعنی با کتاب قضا و شهادت مناسب نمیشه. به همین جهت است که در کنز العرفان این آیه رو نیارده، چون در کنز العرفان آیه رو مخصوص گرفته به سبب نزول و دیگر مربوطش نکرده به شهادت. چون مربوطش نکرده به شهادت دیده مناسب نیست اینجا بیارتش، ولی ما مناسبش دیدیم چون آیه رو عام کردیم، شأن نزول رو ندیده گرفتیم، آیه رو عام کردیم، آیه رو مربوط کردیم حتی به شهادت، حتی به فتوا، حتی به تدریس علوم دینیه، وقت مناسب با به شهادت شد لذا در اینجا ذکرش کرد. و کونها و فکعن سبب ترک این آیه در بین آیات الاحکام در کتاب کنز العرفان، سبب ترک سبب نزول بوده، یعنی چون فاضل مقداد در کنز العرفان توجه به سبب نزول کرده بود، این آیه رو جز آیات الاحکام نگفت. و کونها مقصولتا علیهم میگه سبب، سبب تک سبب نزول بود این یک، و کونها مقصولتا علیهم بود این دو. این کونها مقصولتا علیهم اتبع سبب نزوله، سبب تک آیه در چند زلیفان سبب نزول بود، و این که این آیه مقصول است علیهم یعنی بر یهود و نصارا، این جهت ترک بود که در کنز العرفان نیاورده بود، که این جهت دوم در کشاف و قاضی رعایت شده، کما فعله او فی الکشاف و القاضی، در تفسیر کشاف و در تفسیر قاضی هم همین جهت ملاحظه شده که دیدن که دیدن این آیه مقصور بر یهود و نصارا است، لذا حکم کردن به مقصور بودن بر یهود و نصارا. و انت عرف در نبول عیسی به جید، یعنی توجه کردن به سبب نزول جید نیست، این که آیه رو مقصور کنیم بر یهود و نصارا جید نیست، ترک کردن این آیه از بین آیات الاحکام، جدا کردن این آیه از آیات الاحکام جید نیست، نه کار کنز العرفان جیده، نه کار کشاف و قاضی جیده. و مثل هازا فعل فی کثیر من آیات، هازا یعنی تعمیم آیه و ندیده گرفتن سبب نزول. این هازا رو من برگردوندم به حملناها علی العموم، مثل هازا یعنی مثل این حمله بر عمومی که ما در این آیه داشتیم، فعلا فی کثیر من آیه، در بسیاری از آیه این کار انجام شده، حیث عمومت که اون آیات تعمیم داده شدن با اینکه سبب نزولشون خاص بود. چرا این کاری کردیم؟ لما مره، لما مره یعنی به خاطر اینکه عبرت به عموم به لفظ است، نه به خصوص سبب، کما باینه فی الاصول، چند خط قبل گفتیم. ثم بعد ایشون میفهمد بر فرضم که سبب نزول مخصص باشه، از آیه علت فهمیده میشه چرا این کار حرام است، چرا کتمان حرام است، علتش معلومه، به خاطر اینکه دیگران جاهل نگه داشته میشوند. خب این علت اگر استنباط میشه و فهمیده میشه، ما به خاطر این علت تعمیم میدیم حکم، بر فرض خدای خاص باشه، اولا که خدای خاص نیست، لفظش عامه، ثانیا بر فرض هم خاص باشه، ما به خاطر اون علتی که میفهمیم از آیه، این آیه رو تعمیم میدیم، چون علت یا هم تعمیم متخصص. البته تنقیح منات میکنیم، قیاس مستنبط العلت نشه، نمیخوام بگیم علت رو خودمون استنباط میکنیم، علت رو میفهمیم، علت رو میفهمیم، یعنی علت واضحه در اینجا که مردم تو جهل نمونن، شما که یهود و نصارا هستید کتمان کردید مردمتون رو جاهل نگه داشتید، ما مگر کتمان کنیم مردمون رو جاهل نگه داریم مثل شما این؟ پس میبینید که علت تعمیم میده، بعد فرض که سبب نزول رعایت کنید، میتوانید از طریق علت آیه رو تعمیم بدید. و علی تقدیر تخصیص ایزن، بعد فرض که سبب نزول تخصیص دهد آیه رو و آیه رو خاص کند، لا یبعد که ما آیه رو عام کنیم لفهم الله، چون علت از آیه فهمیده میشه و علت تو همه، بنابراین ما آیه رو به خاطر این علتی که فهمیده میشه تعمیم میدیم. وقت فیستخرج الباقی، اون حکمی که شما طبق سبب نزول استخراج کردید که حرمت کتمان یهود و نصارا بود، اون رو ما استخراج میکنیم از آیه به صراحتش، باقی احکام هم استخراج میکنیم به کمک علت. فیستخرج الباقی یعنی از این آیه با توجه به فهم علت، یعنی با توجه به وجود معمم، استخراج میکنیم باقی احکام را، نه تنها حکم مربوط به یهود و نصارا را که آیه تصریح داشت، بلکه باقی احکام را هم که ما خودمون گفتیم استخراج میکنیم به کمک علت. فتعمل والحمدلله رب العالمین. کتاب تموم شد. این الحمدلله رب العالمین قول ما هست، کتاب ما هم نوشته، خود ما هم حمد میکنیم که کتاب با توفیق الهی تموم شد. اگر زیاده گویی کردم و وقت گرفتم، این تو کتاب نیستی حرف منه، اگر زیاده گویی کردم و وقت گرفتم، اگر کم گفتم و مطلبی مخفی گذاشتم، اگر به جهل مرکب گرفتار شدم و اگر در وقت گفتن بی اختیار مغلوب خواب گشتم، بین خود و خدا استغفار میکنم و از شما نیز حلالیت میطلبم.